خب بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان و بزرگواران، در تلیه سخن عرض تسلیت دارم ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. تشکر میکنم از دوستان خوب و بزرگوار که امکانی فراهم کردن امروز در خدمت شما بزرگواران هستم. نکاتی را عرض خواهم کرد در ارتباط با کارویژه‌های پژوهشگری شورای نگهبان، و اگه حالا فرصتی بود یا دوستان برنامه‌ریزی کردن، اگه احیانا سوالاتی هم بود در حال پرسش و پاسخ در خدمت دوستان هستیم. حالا نمیدونم کجا با چه جوری برنامه‌ریزی کردن و بیشتر سعیشون برای اینه که من صحبت بکنم یا شما در حال سوال کنیم که من خدمتون پاسخ بدم. آجاها چه جوری میخواییم برنامه باشه؟ من بیشتر سوال بکنم یا پرسش پاسخ بیشتر باشه؟ تایم برنامه که در خدمتتون هستیم. باشه. باشه تر. خب عرضم به خدمتتون که حالا نمیدونم عزیزان چقدر با خود صلاحیت در جایگاه شورای نگهبان آشنا هستند و به طبع اون پژوهشگر شورای نگهبان. خب شورای نگهبان یک نهاد حاکمیتی هست و معمولا شورای نگهبان با کاریج انتخابات بیشتر شناخته میشه، ولی خب شورای نگهبان هم توی بحث بررسی مصوباتی که از سوی مجلس در واقع ارسال میشه به شورای نگهبان و هر چیزی که قراره که توی نظام حقوقی کشور ما در واقع لباس قانون برتن بکنه، شورای نگهبان نسبت بهش اظهار نظر میکنه و طبق اصل 4 قانون اساسی و اصولی که توی قانون اساسی هست، وظیفه صیانت از شرع و قانون اساسی رو بر عهده داره و اعضایی که حالا عضو شورای نگهبان هستن، حالا فقها که اظهار نظر میکنن حساب مسائل شرعی و کل اعضا هم که کل از هم که خب مقوله قانون اساسی رو بررسی میکنن و نظر میدن. اما من عبور بکنم از بحث شورای نگهبان و وارد مستقیم بحث پژوهشگر شورای نگهبان بشیم. پژوهشگر شورای نگهبان خب سالیان سال هست که داره فعالیت میکنه. قبل اینکه در واقع عنوان پژوهشگر و پژوهشگاه رو هم در واقع برای خودش جلب کنه، تحت عنوان مرکز تحقیقات شورای نگهبان در واقع توسط آیت الله شاه تأسیس میشه و فعالیتش رو از اون موقع آغاز میکنه. خب توی این سالهای سال یه تطوری داشته و در واقع سعی کرده که جایگاه خودش هم ارتقا ببخشه و هم در واقع بنانه یه بازی من شرکی برای شورای نگهبان باشه. عرضم خدمتون که حالا به طور مشخص کاری که الان توی پژوهشگاه داره انجام میشه، یکی این که بحث پیاده سازی خود مشروع مذاکرات خود اعضای شورای نگهبان هست. مصدر هستیم و همونجوری که در مقدمه خدمتتون عرض کردم، تمام مصوباتی که در واقع مجلس اونها تصویب میکنه و به صحنه خود شورای نگهبان احاله میده و ارجاع میده، خب زمانی که قراره این مصوبه بررسی بشه و تصویب بشه، مشروع مذاکرات مفصلی نسبت به اون صورت میگیره. ساعت ها جلسه برگزار میشه توسط خود اعضای شورای نگهبان، حالا چه هم فقها چه هم حقوقدانا. این مباحث و صحبت هایی که میکنن آقا من راحت هم
نه این صدا یه ذره کم بود به ماست
مولومات
چشم. الان از لحاظ صوت از لحاظ من همه چیز مطلوبه. ارزم خدمتون که نمیدونم کجا بودم، رشته پاره نشه. مصوبات که از سوی مجلس فرستاده میشه برای شورای نگهبان، خب اعضا در واقع بحث میکنن ساعتها، اون مشروع مذاکرات پیاده میشه، پیاده سازی میشه، تنقیح میشه و هم خود مشروع مذاکرات توی پژوهشگر شورای نگهبان چاپ میشه. یعنی کلیه مشروعی که ناظر به بحث مصوبات بوده، چه از حیث شرعی و چه از حیث قانون اساسی، اونها پیاده سازی میشه و غیر از اینکه مشروع مذاکرات الان چاپ میشه و در دسترس عموم قرار داده میشه، یه صحبتی هم حضرت آقا چند سال قبل با یه دیداری داشتن با خود اعضای شورای نگهبان که اونجا بیان کرده بودن که خوبه که استدلال هایی که مطرح میشه توی جلسات شورا، چه از باب مغایرت و چه از باب عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی، این استدلال ها حتما پیاده سازی بشه و در واقع مکتوب بشه و به عنوان یک سندی در واقع در اختیار هم حوزویان، هم دانشگاهیان، هم حقوقدانان قرار بگیره و هم عموم مردم که اطلاع داشته باشن این که الان یه قانونی تصویب میشه و در واقع اعلام میشه که مغایره قانون اساسیه یا اعلام میشه که مغایره موازین شرعی هست، چرا اصلا مغایرتش گرفته شده، به چه دلیلی، به چه استدلالی. این استدلالا پیاده سازی میشه، اونها هم چاپ میشه تحت یه سری کتبی که در واقع ازم تطمیم که بحث نظارت استدلالی شورای نگهبان که ناظر به همه مصادقات هست، اونها هم یکی از کارکس کردن داره توی پژوهش شورای نگهبان تقریبا حالا فکر میکنم از 10 سال پیش تا الان داره انجام میشه و تقسیم بندی که شده. حالا هم یک سری قوانین مهم ارزم خدمتون، چون قوانین خب خیلی زیاد بوده دیگه توی این سالها، یک سری اولویت هایی گذاشته شده، هم یک سری قوانین مهمه، یعنی یک سری قوانین جامعه، مثلا قانون مجازات ارزم خدمتون که قانون تجارت، اینا به شکل مکتوب و به شکل مجازات چاپ میشه، و یک سری قوانین هم که روزمره حالا طرحی که یا لوایحی که از توی مجلس فرستاده میشه، اونها هم فراخور هم چاپ میشه، هم مشروع مذاکراتش و هم استدلالای فقهای شورای نگهبان و هم اعضای حقوقدان شورای نگهبان. یه کار دیگه که توی پژوهشگر به لحاظ در واقع خود تکلیف فقهای شورای نگهبان انجام میشه، بحث پاسخگویی به استعلامات شرعی دیوان عدالت اداریه. خب ما طبق اصل 4 قانون اساسی، کلیه قوانین و مقرراتی که توی کشور ما باید ساری و جاری باشه، این همش باید بر طبق موازین شرع باشه. توی اصل 4 مشخص شده که همه قوانین، اهم از قوانین کیفری، جزایی، مدنی و کلیه مقررات، یکی از مواردی که در واقع توی نظام حقوقی ما پیش بینی شده مثل برخی از کشورها، شکایت هایی هست که شهروندان نسبت به برخی از مقررات انجام میدن. یعنی فرض میکنیم یک آیین نامه، یک مصوبه، یک شکایت شرعی میشه، این شکایت رو اول خود دیوان عدالت اداری اعلام وصول میکنه و بعد اونو میفرسته برای پژوهشگر شورای نگهبان. پژوهشگر شورای نگهبان اون موضوع رو اون بررسی میکنه، حالا آیین نامه باشه، بخش نامه باشه، یک دستورالعمل ارزم خدمتتون که الزام آوری باشه که شکایت شرعی نسبت به اون شده باشه، کارشناسان اونجا کامل می‌نشینن بررسی میکنن، نظر میدن، نه یک نفر نه دو نفر. بارها شده که مثلا فرض میکنه برای یه پرونده که یه شهروند عادی الان شکایت میکنه، ناظر به یه آیین نامه خیلی جزئی، ناظر به مثلا فرض میکنیم که حالا یه پرونده الان یادم اومد، استاندار قوم اتفاقا در ستاد تنظیم بازار استان قوم چند سال قبل بود فکر کنم یه مصوبه‌ای داشتن که مرغ از استان قوم خارج نشه به خاطر بحث حالا تنظیم بازار و تنظیم قیمت اینا، یه من به خودش شکایت کرده بود از اون. خب اونجا مصوبه بررسی میشه توسط حالا کارشناسا که چه پژوهشگر هستن، خب بیشتر از شما همشون تحصیلاتشون دکتریه از دانشگاه امام صادق دانشگاه تهران، اونجا نظر میدن و در واقع اون موضوع شناسته میشه برای فقیه و اون پرونده برای فقیه بعدا تشریح میشه و اون فقیه در واقع به لحاظ شرعی بررسی میکنه که آیا مصوبه در واقع مغایر شرع بوده یا نبوده. این هم یه بحث هست، این بحث پاسخگویی به استعلامات دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت با موازین شرعی. یه سری کارهایی هم در قالب بحث‌های پژوهشی توی خود پژوهشگری داره انجام میشه، باز متناسب با کارویژه‌های خود شورای نگهبان، مباحثی در رابطه با بحث حقوق اساسی، قانون اساسی، حقوق اداری که یا جامعه تر بخوام عرض بکنم تو فضای حقوق عمومی بیشتر کاری پژوهشی انجام میشه، حالا تألیف کتب هست، مقالات هست و اونها هم باز در واقع به یه نحوی در اختیار خود از شورای نگهبان قرار داده میشه. یه بحث دیگه که باز چند سالی هست که توی پژوهشگری داره انجام میشه، بحث شرح فقهی اصوله توسط آیت الله کعبی توی پژوهشگری داره دنبال میشه. خب ما 177 تا اصل داریم، برخیش اینا در واقع پایه داره توی موازین فقهی ما، شرعی ما، ولی بقیش هم نه، خب بالاخره اینا وارداتیه، ولی خب من حس کنم مجموعه اینا همش به لحاظ فقهی شرح داده میشه. اونا هم جلسات متعدد توسط الله کبیر که پنج شده برگزار میشه، اعضا شرکت میکنن توی اون جلسات و نهایتا اون در واقع فایل های استخراجی همش پیاده سازی میشه، اونا هم تحت عنوان شرح فقهی اصول قانون اساسی باز هم چاپ میشه و در اختیار علاقمندان قرار داده میشه. یه بحث دیگه هم که عرضم خدمت شما اینجا یادداشت کردم، بحث سامانه جامعه نظارت شورای نگهبان. خب چند فرضی هست که تو فضای عمومی کشور بحث شفافیت همیشه مطرحه، این که حالا هم مشروع مذاکرات مثلا فرض میکنیم مجلس شفاف باشه، هیئت وزیران یا کلا حالا سازوکارهایی که توی دستگاه اداری داریم، شورای نگهبان هم مستثنا نبوده و اتفاقا همیشه خودش در واقع پیشتر آول بوده، پیشران بوده. یه سامانه هست الان توی در واقع نت در واقع جستجو بکنید، سامانه جامعه نظارت شورای نگهبانه. توی اون سامانه جامعه نظارت شما میتونید همه قوانین که الان در واقع داره تصویب میشه را جستجو بکنید. طرح اولیه که مجلس فرستاده کاملا مشخصه، نظری که شورای نگهبان توی مرحله اول، دوم، سوم یا مراحل متعدد داده کاملا مشخصه. مشروع مذاکراتش اگر زمانش نگذشته باشه و زود پیاده سازی شده باشه، مشروع مذاکرات اعضا کامل هست، نظارت استدلالی اعضا هم هست و نهایتاً اون قانونی که تصویب میشه توسط رئیس جمهور ابلاغ میشه، اون هم توی سامانه جامعه نظارت شورای نگهبان. دوستان اگه علاقه من بودن میتونن جستجو کنن و در واقع 0 تا 101 قانون رو در واقع دوستان ملاحظه بکنن. اینم یکی از کاویجایی است که در واقع انجام میشه. عرضم به خدمتتون که یه بحث دیگه بحث چاپ کتب هست. چاپ کتب عرضم به خدمتتون چاپ کتب مقالات و شرکت توی نمایشگاه هست، حالا فراخور ممارسگاه توی روز هست. عرضم به خدمتتون که برگزاری دوره یا آموزش تخصصی هست توی حوزه‌های مختلف حقوق اساسی، حقوق اداری و کلیت کاری که توش بشه شورای نگهبان انجام میشه. من عرض کردم حالا اگه دوستان سوال خاصی مد نظرشون هست یا جزئی تر قبل من بهش بپردازم و تفصیلی تر، چون باید ببینم اون چیزی که حالا مطلوبه در واقع دوستان هست و شاید مد نظرشون باشه و سوال دارن، شاید اونا بخوایم مطرح بکنیم، شاید بهتر باشه. توی پژوهش کدر راجع بحث انتخابات، حالا از بکنم حالا یک گریزی هم بزنیم به انتخابات، بیشتر بحث‌های ماه و بیش در واقع پرداخته میشه، ولی اینکه توی خود پژوهش کرده الان مثلا فرض کنم یه توی انتخابات مجلس یه نامزدی که ثبت نام میکنه بخواد توی پژوهش کرده نسبت به این موضوع در واقع کیس محور بررسی بشه و اصلاح نظر بشه، اینجوری نیست، چون در واقع رسیدگی به صلاحیت خود نامزدهای انتخاباتی مون هستن در صلاحیت خود شورای نگهبان و دفاتر استانی هست که حالا توی هر استانی هست و نهایتا خود از شورای نگهبان نظر میدن. ولی چرا مباحث تئوری نظری و در واقع این که حالا سمت و سوی نظام حقوقی ما به چه سمتی بره که حالا هم در واقع بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی تسهیل بشه توسط خود شورای نگهبان و قوانین انتخاباتی ما اصلاح بشه، اینا همش کار میشه و در اختیار خود اعضای شورای نگهبان قرار داده میشه یا توسط نمایندگان مجلس که در واقع قوانین انتخاباتی ما هم کارآمد باشه، هم به روز باشه و در واقع افرادی تایید صلاحیت بشن که شایستگی نمایندگی مجلس را دارن. حالا ریاست جمهوری کمتر. اینا کلیات مباحث پژوهشگر شورای نگهبان بود. راجع به من میگم اگه دوستان سوال خاصی دارن یا فکر میکنین همقدر کافیه من دوستان سوال بکنن، من در خدمتشون هستم. بفهم مثال میگم. شما فرض میکنید من برای اینکه حالا یه مثالی زده باشم، شما فرض میکنید حالا شما یه کار ویژه یا یک مسئولیتی برای حوزه به معنای عامش متصور میشین، خب بعد میگید که خب این مدرسه که شما الان داخلش هستی توی اون راسته چه کاری داره انجام میده، چه فعالیتی انجام میده. قطعا کاری که توی این مدرسه داره انجام داده میشه در راستای همون مسئولیت هست و همون اختیاری که حوزه به معنای عامش داره. خب سوال خوبی پرسیدی، حالا در اثناء صحبتام اشاره کردم. ببین شورای نگهبان اصلا این چیز که شاید حالا توی مثلا فرض می‌کنیم از نهانه عوام هم شکل گرفته، کلن ابتکار قانونگذاری دست شورای نگهبان نیست. یعنی چی؟ یعنی که الان مثلا ناظر به فلان موضوع چرا شورای نگهبان ورود نمی کنه و چرا ما قانون نداریم دست شورای نگهبان نیست؟ چرا؟ چون قانون اساسی چنین اجازه رو بهش نداده. یعنی ابتکار طرح، ارائه طرح یا لایحه توسط فقط مجلس و دولت، یعنی طبق اصل 70 که قانون اساسی که میگه مجلس در عموم مسائل میتونه قانون وضع کنه در حدود مقرر در قانون اساسی، یا تهیه لایحه توسط دولت یا تهیه لوایح قضایی توسط رئیس قوه قضاییه، شورای نگهبان ابتدا به ساکن خودش هیچ ورودی نمیتونه داشته باشه. ناظری که فلان موضوع را توی مجلس بیا چیکار کن، بیا قانون گذاری بکن. چرا؟ چون اولین کسی که اینجا خودش معترض میشه خود مجلسه. مجلس کیه؟ مجلس نمایندگان مردم، نمایندگان من و شما که ما اون را انتخاب کردیم، گفتیم آقا شما برو اونجا بشین قانون گذاری کن برای ما. شورای نگهبان کجا میتونه ورود پیدا بکنه؟ مثلا جایی که فرض میکنیم الان یک مصوبه میاد توی شورای نگهبان، شورای نگهبان اینا خلاف اعلام میکنه یا خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع، حالا مجلس در مقام اصلاح این مصوبه برمیاد، شورای نگهبان میتونه اینجا به مجلس کمک بکنه، حتی اینا به قدر متعقن ها اکتفا میکنه و در واقع حد اولی. چرا؟ به خاطر همون که اون صلاحیت عام به خود مجلس تحت شعارش قرار نده. میگه آقا شما اگه میخوای این قانون اصلاح بشه این عبارت باید اینجوری نوشته بشه، یا اگه میخوای من بار نظر دومم ایراد نگیرم به این شکل باید مجلس اصلاحش بکنه. خب پس به تبع وقتی خود شورای نگهبان چنین صلاحیتی نداره، خود پژوهشگاه شورای نگهبان هم ناظر به این که شما الان در حوزه قانون گذاری مثلا به قول شما روی کرده فعالی داشته باش و منفعل نباش، شما اگه پژوهشگاه شما نگه توی حوزه ورودی نداره. اما توی چه مواسطه ورود پیدا میکنه؟ مثلا فرض میکنیم ما الان سال 58 قانون اساسی تصویب کردیم، 10 سال بعدش قانون اساسیمون مورد بازنگری قرار گرفت سال 68، و خب مثلا الان فرض میکنیم که یه سری مشکلاتی یا ساختارهامون بعضی از قسمتاش مشکل داره که میگیم اگه زمانی قرار شد قانون اساسی ما مورد بازنگری قرار بگیره، مثلا فلان اصل باید اینجوری اصلاح بشه، فلان موضوع باید اینجوری اصلاح بشه، شورای نگهبان شورای نگهبان چرا تو این زمینه خیلی خوب شاید 10 ساله الان داره فعالیت میکنه، فعالیتش به چه نحویه؟ مثلا فرض میکنیم که تمام مشروع مذاکرات سال 58 که اعضای اصلی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نشستن اصول قانون اساسی تصویب کردن، تمام مشروع مذاکرات خونده میشه، جلسات مفصل گذاشته میشه، حتی سال 68 هم همینجور نظرات موافق و مخالف بیان میشه و در واقع یک قانون اساسی تدوین میشه که اگه یک زمانی قرار شد در واقع قانون اساسی مورد بازنگری قرار بگیره، یکی از جایی که در واقع یک متن آماده شده و کارآمد و به روز داشته باشه خودشون نگهبان برای ارائهش داشته باشه و خود پژوهشگاه شورای نگهبان تو این زمینه داره فعالیت میکنه. عرض کردم فعالیت های پژوهشی تو زمین های حقوق اساسی، حقوق عمومی، قانون اساسی اینا به وفور داره انجام میشه، مقاله، کتب، نشست ها، کرسی ها. ولی توی بحث قانون گذاری عرض کردم خدمتتون این که الان مثلا پژوهشگاه شورای نگهبان خودش مستقیما به ارتدا بکنه نه، ولی ممکنه الان یه سری تعاملات با مرکز پژوهش مجلس داشته باشه. از چه بابی؟ از باب این که مثلا فرض میکنیم الان خود نماینده مجلس هم وقتی میخواد ارائه طرح بده اول پیش نویسش هم مینویسه، خب میفرسته مرکز پژوهش مجلس. مرکز پژوهش مجلس همون چیزی که شما فرمودین تو حوزه فرهنگی، تو حوزه اقتصادی، سیاسی، حقوقی اونجا دفتر داره، تخصصانش هستن دارن کار میکنن. یک طرح که نماینده میده ممکنه فرستاده بشه هم برای دفاتر اصلی هم دفاتر فرعی. مثلا یه طرحی داده میشه راجع به قانون مجازات، قانون مجازات دفتر اصلی که مرکز پژوهش بررسی میکنه دفتر حقوقیه، ولی یه سری دفاتر فرعی هم داره که نسبت به مصوبه چیکار میکنن نظر میدن. فرض میکنیم که این مصوبه توسط مجلس تصویب میشه، میاد شورای نگهبان، حالا قرار تو شورای نگهبان تصدیق بشه، بررسی بشه، قبل از اینکه فرستاده بشه برای سهل عنانه یه شورا بخواد جلسه داده بشه، کارشناس مرکز پژوهش مجلس میان پژوهشگاه شورای نگهبان، ما میشیم اونجا با هم دیگه حرف میزنیم، ما از اون کارشناس مرکز پژوهش میپرسیم آقا شما این عبارت نوشتی دلیل چی بوده؟ مثلا الان طرح بانکداری اسلامی میخواد تصدیق بشه، مراد شما چی بوده؟ نماینده دنبال چی بوده؟ الان شما مثلا فرض می‌کنم یه هیئت انتظامی توی مثلا بانک مرکزی داری پیش‌بینی می‌کنی، دلیل شما چی بوده؟ با هم گفتگو می‌کنیم، جرح و تعدیل میشه و در واقع نظرت کارشناسیش تهیه میشه و اون نظر کارشناسی در اختیار خود عضو شورای نگهبان قرار می‌گیره. ناظره به هر مصوبه. حالا اگه نمی‌دونم تونستم پاسخ سوال شما رو بدم در خدمت هستم.
نظر اجتماعی خود فوقاش رو گهوار بلاکه یا نظر نقیق یا نظر مشکل
ارزم خدمتون که اینم که یک حالا موضوع نه خیلی قدیمی و جدید و حالا به شکلی اختلافی. اولا که بگم خود شورای نگهبان تو این زمین نظر تفسیری داره، یعنی نظر تفسیری داره که خود نظر اجتهادی خود عضو فقیه شورای نگهبان ملاک هست، خب ولی این هم بین فقها اختلاف هست. بعضا از چه حیثی مثلا فرض میکنیم که بعضی از اوقات صحبت از اینه که برخی از مباحث در واقع نظر حاکم و ولی باید اعلام بشه، یعنی جزء شؤون خود حاکم و ولی فقیه جامع شرایطه، اصلا جزء شأن اونه که فلان موضوع رو شما باید نظر بدید. برخی میگن نه فتوای مشهور باشه، ولی تئوری خود نظر تفسیری شورای نگهبان، یعنی آخرین نظری که خود استعلام کردن از خود شورای نگهبان سالهای قبل خود شورای نگهبان به اون نظر تفسیری بیان کرد، نظر اجتهادی خودشون ملاک هست. تجسسی حالا اینجا دیگه خودش مباحث حالا شما ما درس هستیم مصدر شما ها، حالا ممکن یه نفر به نظر فقهی خودش بخواد استناد بکنه، یه نفر فقیه هست نظر اجتهادی که خودش میخواد بده، میگه من باید مثلا به نظر امام رجوع پیدا بکنم، یه نفر میگه نه من باید ببینم مثلا خود حضرت آقا تو این زمینه نظرش چیه. بعضی وقتا موردی میشه که فرض میکنیم که از خود حضرت آقا استعلام میشه توی موارد خاصی، مثلا فرض میکنیم توی بحث یه تعریف بود در رابطه با بحث سرپرست که کودکان بی سرپرست و بعد سرپرست که شورای نگهبان میخواست نظر بده، اونجا مثلا یه استنتاجی میکنن، یه نظر فقهی در واقع استعلام میکنن، یا حتی اذن میگیرن که آقا چون این در شأن حاکم شهر و در واقع فقیه جامع شرایط هست، آیا اصلا مثلا که ورود دارم بهش یا ندارم، یا نه به استناد این که مثلا من ولی فقیه قانون اساسی رو امضا کردم و مجلسی خودش میتونه توی این حوزه ورود پیدا بکنه و مجلس تصدیق کرد، من فقیه شورای نگهبان میتونم اونجا ورود پیدا بکنم، که اینا موردی هست. مثلا خدا آقا میگه نه دیگه من چون ارزم خدمتتون که قانون اساسی پذیرفتم، منم امضا کردم و به تو تنفیذش کردم، تو دیگه اینجا خودت بشین چیکار کن نظر شرعی تا بده. یا مثلا تو بحث نیروهای مسلح اینجوری هست که توی قانون اون موضوع مشخصا ذکر شده، قید شده که خود اون موضوع اگه قراره که عمل بشه با اذن ولی فقیه تو مواضع نیروهای مسلح بخواد انجام بشه. ولی مختصرا بخوام عرض بکنم فعلا با توجه به نظر تفسیری شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان در بحث تطبیق مصوبات بر موازین شرعی نظر اجتهادی خودشون رو ملاک عمل دارن. آره دیگه بحث اظهار نظر که همیشه رأی گیریه دیگه، چرا تو به لحاظ شرعی چه بلاست
نظر
ولی واسه نظر
دیگه
بله 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 بله
غیر طلبه از
طلاب، نه طلابان بعضن داریم، چرا الان داریم از طلابان هستن
بگیم
بعد
مثلا وقت مرکزی این ساخته که چی کار دقیقه می کنن، این چه سافتار چارچوبه این رو یادار باش آشان روشن بله، و اینها بیشتر توی مواضی کمک میکنن به طلاب ها و مثلا به دانشجوی دیگه نه
یو هم اینا اظهار نظر میکنن. ببین چارت و ساختار پژوهش شورای نگهبان، شورای نگهبان یه رئیس داره، رئیس پژوهش شورای نگهبان الان آقای دکتر کت خداییه که عضو حقوق دانش شورای نگهبان هم هست. این پژوهش کرده هیئت امنا داره که خدای جنتی عضو این هیئت امنا هست، الان وزیر علوم عضو هیئت امنا هست، رئیس سازمان برنامه‌ریزی عضو هیئت امنا هست، و آقای دکتر تهران نظیر که عضو حقوق دانش و سخنگوی شورای نگهبان هستم، عضو هیئت امنا این پژوهشکده هستن. پژوهشکده ما غیر از رئیس قائم مقام داره و دوتا معاونت داریم، یک معاونت پژوهش‌های کاربردیه که همین چیزا که الان خدمتتون عرض کردم توی ذیل اون پژوهشکده معاونت داره انجام میشه، بحث پاسخگویی به استعلامات و بحث بررسی مصوبات. یه معاونت دیگه‌ای داریم که بحث در واقع مطالعات پژوهش‌های بنیادینه که اون قسمی که هستم خدمتتون در واقع بحث شرح فقهی و پروژه شرح مبسوط اصول قانون اساسی و ارزم خدمتتون مباحث این تیپی داره اونجا انجام میشه. ما کلن بحثی که اونجا انجام میشه نه فقط موضوع شناسیه، یعنی ناظر به حکم ما از ها نظر نمی کنیم. چرا؟ چون اول صلاحیتش رو نداریم، ورودی نداریم بهش. خب مثلا همون بحث استلامات دیوان اداری که خدمتتون عرض کردم یا بحث مصوبات، دوستان فقط سعی میکنن از حیث موضوع شناسی، یعنی مثلا بحث بورسه، نمیدونم ارز دیجیتاله، قانون بانک داری اسلامیه، یا نه همین استلامات دیوان اداری داری که اینا مواردش خیلی خیلی زیاده، آیین‌نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، اینا خیلی زیاده. دوستان فقط سعی میکنن از حیث موضوع شناسی بیشتر بهش بپردازن و نظرشون از حیث موضوع شناسی نظر خودشون بدن و نهایتا خودشون اعلام بکنن که خلاف قانون هست، خلاف قانون نیست. بعدی اون خود فقیهه که استعلامات دیوان ادارت اداری را از حیث شرعی بهش پاسخ میده، یعنی یا مغایر شرع هست یا نیست. یعنی مثلا فرض میکنم یه فقیه هست الان نظرش اینه، میگه چون خلاف قانون هست، یعنی چون من گفتم الان خلاف قانونه، میگه خلاف شرعم هست. یه دفعه میگه نه، چون الان برای من مهم نیست که خلاف قانون هست که خلاف قانون نیست، من فقط از حیث شرعی بررسی میکنم، ممکنه الان خلاف قانون هم نبوده باشه ولی به لحاظ شرعی الان ایراد داره، من فقیه نظرم رو عرض میکنم. نظرشون در واقع میدن نصف اسلام دیوان اداری اینجور هست. ولی از دوستانی که بعد طلب هم باشن ما تاجو شدوم داریم، از قبل هم داشتیم الان هم داریم، که در واقع رشته تحصیلی اصلشون مثلا حقوقه ولی طلب هم هست و حتی از قوم هم آمد و شد داره به پژوهش کرده. ولی خب فقاهت بسته فقاهت الان قوم مجمع مشورت فقهی هست دیگه، که آیت الله شهاب زنده دار الان رئیس در واقع مجمع مشورت فقهی توی قوم هستن، در واقع اونا بیشتر در واقع حکم را در واقع اظهار نظر میکنن و مصوباتی که الان اعضای شورای نگهبان میخوان نظر بدن، دو تا نظر کارشناسی الان جلوشون هست. یه نظری که خود پژوهشگر شورای نگهبان از حیث حقوقی و قانونی نظر داده ملاک عمل هست براشون، و یک نظری هم که به لحاظ شرعی هم باز یه مشورتی فقهایی که خود قوم الان آیت الله شهاب زنده دار. بله حتی از دانشگاه اومدن هم عرض میکنم دانشگاه که خب مثلا رتبه یک دکتریه حقوقی دانشگاه تهرانه الان دکتره و داره اظهار نظر حقوق میکنه. بله ولی نه ما بله به لحاظ حکمی که الان مثلا حکم رو بخوایم نظر بدیم نه اینجوری نیست، یعنی همون استعلام دیوان عدالت اداری من که میشنم پرونده رو بررسی میکنم یا این مقرره که مادون قانون هست، این اراده نسبت به قانون مافوقش داره، این خلافه. مثلا مصطلح استانداری چنین اجازه نداشته، مثلا سه تا تنظیم بازار چنین اجازه نداشته که اجازه بده مرغ از داخل قم بره تهران یا نره تهران. اینا دیگه فرقی میشه نظر میده، میگه که آقا چی مثلا ممکنه نسبت به حق مکتسبه مشروع این فرد که رفته قبلا بازاریابی کرده سالیان سال وقت گذاشته، مثلا الان مشتریشو پیدا کرد توی تهران و شهر دیگه نمیتونه این مرغ استفاده بکنه، این ممکنه خلاف شرع باشه. اینا فقیه نظر میده تا شوری بله آره ما ارتباط میگیم با مرکز پژوهش ها، عرض کردم خدمتتون دیگه، آره با مرکز پژوهش های مجلس الان یه قانون اومده طرح بانکداری اسلامی مثلا. خب ما چه آها بله بله همون کارشناسانشون از مرکز پژوهش های مجلس میان پژوهش های شورای نگهبان به لحاظ اقتصادی نمیدونم مباحثی که اونجا قبلا طرح چی شده اونجا خوب پخته شده کارشناسی شده و دفاتر مختلفشون نظر دادن. اصلا خدا مثلا من خودم از مرکز پژوهش‌های مجلس دارم، منم مصوبه میفرستم، منم نظر میدم. خب ولی ممکنه وقت اظهار نظر که من میکنم یه موقع باشه که در مقام اظهار نظر اصلیه، یه موقع فرعیه، یه موقع اصلا قانونی به شوراهاست. قانون شوراها توی مرکز پژوهش‌های مجلس ممکنه خودش یه دفتر داشته باشه که این دفتر اصلیش راجبه بحث شوراها میاد ورود داره، تخصصا میاد اظهار نظر میکنه، ولی برای دفتر حقوقیشون هم میفرستن که تو هم بیا به لحاظ حقوقی نظر بده. درست شد؟
این در واقع شما بازوی مشورتی اون رو کامشید
یا نه؟ نه ما هیچ ارتباط ساختاری با اونا نداریم، هیچ تکلیفی هم نداریم، نه به لحاظ قانونی نه به لحاظ ساختاری هیچ. ولی الان مثلا میگم همه قانون بانکداری اسلامی مثلا از 100 تا ماده است. خب این 100 تا ماده میخواد الان به جلسه شورا بررسی بشه. خب تو چه فضایی؟ تو فضایی که هر روز داره توی مجلس تحت تصویب میشه، فرستاده میشه برای شورا. طبق اون اساس شما نگه هم 20 روز بیشتر فرصت نداره بخواد اظهار نظر بکنه، یعنی یه 10 روز بازی اصلی قانونی فرصت داره و یه 10 روز که بیاد دوباره استمحال بکنه. خب به خاطر اینکه شورا وقت داشته باشه، فرصت داشته باشه، از اون که نسبت همه موضوعات که ورود ندارن که ورودان داشته باشه فرصتش رو نداره. خب این جلسات کارشناسی مشترکاً گذاشته میشه با مرکزات شما مجلس، یا حتی نه، حالا شما فرمودید مثلا یه نفر که تخصص داشته باشه، اصلا شما فرضون یه لایه هست، یه لایه هست، یه وزارت خونه دنبالشه، یه وزیری دنبالشه، ممکنه با کارشناسای اون وزارت خونه تماس گرفته میشه، میاد توی پژوهش شما نگاه صحبت انجام میشه، تبادل نظر میشه، نظرات کارشناسی میشه، چکشکاری میشه، و من کارشناس وقتی قرار نظر بدم تو جلسه مجمع مشورتی حقوقی، من قبلش نشستم با دو نفری که تو این حوزه تخصص داشتن صحبت کردم، حالا فراموش کردم، همون مجمع مشورتی فقهی که در واقع الان توی قم داره برگزار میشه، توی پژوهش شورای نگهبان هم تحت چنین عنوانی الان در واقع با حضور چند تا از اعضای شورای نگهبان الان اون در واقع مجمع الان داره برگزار میشه، مثلا آقای دکتر کت خدای خودش هست، آقای دکتر تهان هست، آقای خیرالله پروین هستن و آقای دکتر ملا بیگی، این چهار نفر خودشون عضو این مجمع مشورتی حقوقی هستن و بعضی از کارشناسای ما. این نظر آماده میشه، یه گزارش کارشناسی میاد بیرون، میاد بیرون روزی که قراره اعضای شورای نگهبان نسبت به مصوبه نظر بدن، از طرف خدمتتون این گزارش کارشناسی داده به این طرح یا لایحه توسط شورای نگهبان برای اعضا فرستاده شده، یعنی من فقیه، من حقوقدانی که قراره توی صحنه علنی شورای نگهبان نظر بدم، حتما قبلش دارم چیکار میکنم؟ این نظر کارشناسی در واقع بررسی میکنم و نسبت به اون بعدا نظر خواهم داد. نه اگه خیلی کم میمد تعریف کنه که ما دیگه الان قانون نداشتیم که نه اصلا هیچ رندومه این شکلی نمیتونیم نسبت بهش بگیریم، ولی چرا نسبت به مقررات نه قانون استهزار دارید؟ یه قانون چیه؟ قانون مصوبه ای که مجلس داره تصویب میکنه. مقرره یا مقررات چیه؟ مادون قانونه. ما سلسله هنجارهای حقوقی ارزم خدمتتون توی نظام حقوقی ما اول قانون اساسیه، بعد سلسله کلی نظامه، بعد قانون عادیه اصطلاحا یا قانون موضوعی که مجلس داره تصویب میکنه، و بعدن آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل. آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل چیه؟ همین مثال استان داره که من خدمت شما عرض کردم، یعنی هر در واقع دستور عام و شموله الزام آوری که باشه از یک مقام اداری صادر شده باشه که الزام آور باشه، حق و تکلیف ایجاد بکنه برای مردم، این میشه یه مقرره، میشه بخشنامه، میشه دستورالعمل. من شهرم میرم نسبت این دستور عمل شکایت میکنم، شکایت شهری میکنم، میگم آقا این که استاندار گفته مرغ از قم بیرون نره این خلاف شهره. چرا؟ چون من زینفعم در حق من اجحاف شد، این خلاف شهره، مثلا خلاف قاعده لازرده، یا مثلا قوانین مقررات که تو حوزه شهرداری هست خیلی زیاده به وفور هست میاد، مثلا قاعده تسلیت، قاعده لازرده، یا مثلا طرف یه آیه قرآن برمی داره همینجوری مینویسه، یا یه روایت پیدا میکنه مینویسه میگه آقا این مثلا خلاف شهره. به خاطر همین معمولا تو حوزه مقررات معمولا اگه اینجوری بگیم کمتر خلاف شرع اعلام میشه. اینا شاید بتونیم بگیم کمتر نسبت به ورودی و خروجی، یعنی نسبت به شکایتی که میشه و نسبت به نتیجه که از شورای نگهبان بیرون میاد کمتر هست، ولی در حوزه قوانین نه اینجوری نیست. یعنی در حوزه قوانین هم مثال میگم، مثلا شما ممکنه یک مصوبه از مجلس فرستاده میشه به شورای نگهبان که 100 تا ماده داشته باشه، این 100 تا ماده ممکنه فقط 5 تا خلاف شرع شناخته بشه یا 5 تا خلاف قانون اساسی شناخته بشه، یا نه اصلا مجلس اصرار میکنه بعد میره مجمع، میره مجمع تشخیص مصلحت و بعدا مجمع نظر میده و در واقع مثلا فقیه گفته این خلاف شرعه، ولی توی مجمع تشخیص مصلحت از باب مصلحت ممکن تایید بشه و در واقع اون قانون لواسه اون مصوبه لواسه قانون بر تمام کنه. ولی که بخوایم به عنوان مثلا آمار بگیم که بیشترش مثلا خلاف شرع شناخته میشه یا نه، نه اینجوری نیست. ولی یه مشکلی داریم. چه مشکلی داریم؟ حالا من چون هم در واقع مصوبات مجلس زیاد کار کردم، حالا هم استلامات دیوان، ما مثلا فرض میکنیم نماینده مجلس دیگه همینجور برم داره مثلا یه چهار خط می‌نویسه یا این مثلا باید قانون بشه، بدون اینکه مثلا توانه به امرش رو بسنجه، چه حالا به لحاظ شرعی چه به لحاظ قانونی، چه اصلا مثلا ما قبلش قانون داشتیم مثلا ایشو اطلاعی نداره ارزم، یا نه اصلا یه قانونی داشتیم الان ایشون فکر کنه اگه این مصوبه تصویب بشه به نفع کارگر میشه دست که اصلا به ضررشه، اونجا باید اصلاح بشه. یعنی ما اونجا الان یه ارزم خدمتتون که یک سیر قانون‌گذاری خیلی زیادی داریم که مثلا نماینده مجلس ما فکر میکنه که اون وضع پی نظارتی چه داره، اون وضع پی نظارت چه رها میکنه، فکر کنه دائم باید یه قانون تصویب بشه، یعنی فکر کنه ما باید همیشه قانون داشته باشیم. مشکل ما الان قانونه، مثلا کم بوده قانونه یا خلای قانونه، در اصل اینجوری نیست، ما کم بوده نظارت داریم. مثلا شما میگید آقا حوزه مسکن الان مشکل داری، میگن آقا قانون جهش تولید گفته مثلا یک ساله مثلا 1 میلیون برو مسکن بساز، بعد میگه خب باشه قانون خوبه، خب آره مثلا قبلا قانون نداشتیم تو این حوزه، آیا نماینده مجلس که همه تونسته سوال بکنه، همه استیضاح بکنه، اون وزیری که قبلا میاد میگه مثلا من فلان طرح هستن قبول ندارم اجرا نمیکنم، خب تو نمیتونستی از اون ابزار نظارتی استفاده بکنی، سوال بکنی، استیضاح بکنی که همون قانونی که اون زمان داشتی همون قانون چی بشه اجرا بشه. ما وظایف نظارتی و در واقع اون صلاحیتی که خود قانون اساسی به ما داده، یعنی اون وظیفه نظارتی خودمون رو حالا مجلس عرض میکنم نماینده بخششون اونا میگذارن کنار، چرا؟ چون بدو بستون داره. مثلا صبح فرض میکنیم که طرح استیضاح امضا میکنه، ولی بده بستونی ممکنه با وزیر داشته باشه، حالا چه برای حوزه انتخابیش این خوش مینانشه تازه که برای حوزه انتخابیش بگه آقا مثلا شما فلان مبلغ برای شهر ما بده، مشکل حوزه انتخابی من حل بشه، این خوش مینانشه، یا نه اصلا یه بده بستون شخصی باش داده فلان نقطه تهران وزیر بهش یه مثلا چه میدونم یه حالی بهش میده، بالاخره یه ملکی بهش میده، بعد از اونم میره امضاشو پس میگیره میشه. به خاطر همین ما الان مشکل اساسی یکی از چالش‌هایی که از مشترک ما الان داریم بیشتر الان توی این حوزه است، یعنی نماینده مجلس ما کافر شده از وظیفه نظارتیش، سوال نمی‌کنه، استیضاح نمی‌کنه به خاطر مسائل سیاسی که وجود داره یا به خاطر حال مسائل که عرض کردم خدمتتون، و فکر کنم دائم باید مثلا قانون وضع کنه. حالا شما خود یه قانون وضع بشه مثلا میلیارد ها تومان داره هزینه میشه از بیت المال مادی و معنوی، از مرکز سازشان مجلسش گرفته، مجلس گرفته، پژوهش شورای نگهبانش گرفته، شورای نگهبان نهایتا میگن آقا اصلا قانون به درد نمیخوره بره مجمع، مجمع یک ما که قبلا گفتیم این موضوع هستم بررسی میکنیم یا نمیکنیم اصلا برگرده بره. خب هیچ، بله آها، به لحاظ حقوقی طبق قانون دیوان عدالت اداری و طبق همون اصل 4 قانون اساسی که در واقع هیچ مقرره غیر شرعی تو نظام حقوقی ما نباید ساری و جاری باشه، اگر یک مقرره را فقیه شورای نگهبان گفت که این خلاف شرعه، دیوان عدالت اداری مکلفه به چیه؟ مکلفه به ابطاله، یعنی اصلا خود دیوان اصلا یه ورود نمیکنه. من نمیگم خلاف شرعه، با من میگم مغایره قانون هست یا مغایره قانون نیست، موضوع براش کامل چه میکنم شفاف میکنم، میگم آقا بورس یعنی این، ارز دیجیتال یعنی این. مثلا فرض میکنیم که شورای شهر قم مصوب کرده که اینقدر عوارض بگیره، مثلا شما تا پیروز مثلا اینقدر عوارض میدادید برای مثلا ساختمانی که نمیدونم مثلا دو طبقه دیگه بیاد روش، اینقدر تصمیمی که شورای شهر بیاد چه بکنه عوارض وضع بکنه، یا نه شهرداری میاد میگه آقا مثلا من اگه نمیدونم این ساختمان اومد تو طرح من، شخص مکلفه که اینقدر متراژه زمینش رایگان به من بده، مثلا میگم فقیه اینو میاد خلاف شرع اعلام کنه، اگه اینو گفت خلاف شرع دیوان عدالت اداری مکلفه که چه کنه؟ مصوبه شورای شهر رو ابطالش بکنه دیگه، اونجا مکلفه که حتما ابطالش بکنه. بله یکی از چالش های شرعی که ما الان داریم تو این حیز حالا سال خوبی فهمدن یه سال آفر سلامت چون بفرستیم یکی از چالش هایی که ما تو بحث نظارت شرعی الان داریم اینه که چیه؟ کلن نظارت هایی که تو کل دنیا انجام میشه بنابه اون سلسله هنجارهایی پذیرفته شده برای خودشون، حالا هر کشوری یه سری مبنا داره دیگه، یه سری ارزش هایی برای خودش داره، ما یک سری نظارت های پسینی داریم، یک سری نظارت های پیشینی داریم. خب نظارت پسینی و پیشینی یعنی چی؟ یعنی قبل از این که این مصوبه مجلس قرار لباس قانون برتن بکنه، من و شورای نگهبان میام چه میکنم مصوبهش نظر میدم، میشه نظارت پیشینی. یعنی چی؟ یعنی تا وقت شورای نگهبان نگفته که آقا این قانون خلاف قانون اساسی نیست یا هست، یا خلاف شرع هست یا نیست، ها خب اون مصطبه تنگ تکلیف نمیشه بالاخره، یا نهایتا بره مجمع، بره مجمع مجمع بالاخره بگه آقا از باب مصلحت تاییدش بکنه. خب اینو زاد پیش میگه. ولی ما تو حوزه مقررات، حوزه مقررات یعنی حوزه گرس کنم خدمتون، حوزه مقررات یعنی چی؟ یعنی جایی که یک مقام اداری ساله میاد چکا میکنه، یه بخش نامه صادر میکنه، یه دستور عمل صادر میکنه، یه آیین نامه صادر میکنه، مثلا هیئت وزنان یه آیین نامه الان امروز وزن میکنه، تصویب میکنه. ما توی این حوزه نظارت پیشینی یعنی چیه؟ نداریم. ما نظارتمون فقط تصدیقیه. یعنی چی؟ یعنی که به قول حاج آقا تا وقتی که یک نفری نره شکایت بکنه از این مصوبه و دیوان عدالت اداری حالا اون ابطالش بکنه، یعنی با استفاده از نظر فقیه شورای نگهبان، ما دیگه هیچ نظارتی نسبت به این نداریم. البته اینا خودش حالا باز میگم چالش زیاد داره. برخی نظرشون چیه؟ برخی نظرشون اینه که خب بله مثلا من شهردار من شورای شهر که خب منم از اون طرف مثلا کار میره که نمیدن که منم لابد یه سری مثلا سلسله مراتبی رعایت کردم، توی فضایی بودم که نشستم، الان نظام حقوقی به من اجازه داره که چیکار بکنم، بخشنامه صادر بکنم، مصوبه بگذرونم. ولی اون طرفش هم هست، اون طرفش چیه؟ میگن نه ما باید بیایم چیکار کنیم این نظارت شهریمون رو بیایم به قدری بستش بدیم، یعنی الان شورای نگهبان مثلا بیاد خودش عده و عدهشو به قدری بستی بکنه، توسعه بده. خب که مثلا فرض میکنیم که الان شما اینا پیشنهادهایی که حالا توجه شدن بعضن روی همه واسه کار میشه پیشنهاد داده میشه دیگه، که آقا مثلا شما فرض میکنیم که توی هر استانی خودت یه شورای فقهی داشته باشه. خب که این چالشش کجاست؟ چالشش با خود اصل چاره. چرا؟ چون خود اصل چاره قانون اساسی اظهار نظر نسبت به مصوبه تو بحث شریعت رو فقط در حوزه چی گذاشته؟ گفت فقیه شورای نگهبان. خب حالا آیا فقیه شورای نگهبان خودش ابتدا به ساکن خودش فقط باید نظر بده یا نه بیایم بگیم آقا چون ما الان این همه هستیم و این همه مقرره، خب شورای نگهبان بشه مثلا یک مرجع تجدید نظر؟ تو چه فرضی؟ تو فرضی که شما بگید حالا من توی استان قم، توی شهر اصفهان، توی خراسان یه شورای فقهی درست میکنم که مثلا چی بشه؟ تمام مصوبات شورای شهرم اول بره اونجا نظر داده بشه، اگه گفتم خلاف شهر نیست دیگه خلاف شهر نباشه، یا نه خود شورای شهر اومد اعتراض کرد که آقا چرا شورای فقهی استان مثلا گفته این خلاف شرعه، بعدم بیاد برای چی؟ بیاد برای فقهی شورای نگهبان، فقهی شورای نگهبان بعدم بخواد نظر بده. خب این اختلاف نظره بین حقوقدانان، ولی چیزی که الان ما فعلا تو نظام حقوقی پذیرفتیم همین که الان از کنار خدمت، یعنی الان این بحث بین خود برخی از اعضای شورای نگهبان هست فقهاشون که اون نظر فقهی طبق قانون اساسی فقهی شورای نگهبان فقط باید بده، نه کسی دیگه بخواد بده. ولی چرا یه نفر هست مثلا الان یه حقوقدانه یا توی فرضی شما میگی نه من الان این همه مقرره دارم، این همه مقرره که داره در واقع حق و تکلیف ایجاد میکنه برای مردم و ممکنه اصلا هیچ وقت هم نسبت به این مصوبه هیچ ایراد شرعی هم گرفته نشه، ولی ممکنه حق و حقوق مردم چی بشه؟ تضییع بشه و در واقع مخدوش بشه و تحت شعار خودش قرار داده بشه. ولی چیزی که الان ما تو نظام حقوق پذیرفتیم فعلا اینه، یعنی با این ساز و کار. شما اگه سوال پرسیدید ما بعد سلام از شما صلوات دیگه نمیفرستیم. بفرمایید.
شما فرمودید دولت خودش سری قوانین داخلی رو رد می‌کنه مثلا دیگه
به اصطلاح
اداره که اینا عملی بکنن تا اساس بیت شورای نگهبان رد نمیشه.
بله.
ولی خب این سری قوانین رو در قانون دایره میده به مجلس. این دو تا قانون چیه که اون دایره نمیشه این نمیشه بعد از بیت بگذاریم نمیتونه نگذره.
ببینید توی عرض کردم خدمتتون آنچه که ما توی نظام حقوقمون لحظ قانون رو برش اطلاق میکنیم مصوبات مجلس است. مصوبات مجلس سه شق یا چهار شق میتونه داشته باشه، یا طرحیه که توسط خود نماینده مجلس ارائه میشه، یعنی 15 تا نماینده هم دارن چهار خط می‌نویسن زیرش هم امضا کنن این میشه طرح، میره تو دستور، بره کمیسیون، بره مرکز آجو شاو برس بشه و نمایتن توی صحنه علنی مجلس تصویب بشه بیاد شورای نگهبان. این میشه چی؟ این میشه طرح. طرحی که خود نماینده مجلس داره میده. یه موقع از لایحه هست. لایحه چیه؟ لایحه را دولت میده. مثل بودجه. آره. قوه قضاییه لوایح قضایی را میده. به چه استنادی؟ اونم به استناد خود قانون اساسی. که چه گفته؟ چی گفته؟ تهیه لوایح قضایی برای رئیس قوه قضاییه است. چرا؟ چون میگه که قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه خودش الان بیشتر توی شأن قضا ورود داره، خودش الان مجتهده، خودش ورود داره، میشناسه، دستگاه قضا رو میشناسه، الان میخواد هزار تا قاضی استخدام بکنه، خب یا من اینقدر ساختمان میخوام، اینقدر بودجه میخوام، اینقدر فلان میخوام، بهمان میخوام، لایحه قضاییم خود قوه قضاییه میفرسته که اینا حالا ما قانون براش داریم، قبلا هم مشکل داشتیم چی میشد، مثلا من رئیس قوه لایحه قضاییه آماده میکردم میفرستادم دولت، دولت نمیفرستاد مجلس. چرا؟ چون رئیس جمهور رئیس قوه خوب نبود. بعد قانون تصویب شد، اگه مثلا رئیس جمهور سه ماه معطل کرد نفرستاد، خود رئیس قوه دیگه میتونه چیکار کنه؟ خودش میتونه لایحه رو بفرسته بیاد مجلس، مجلس تصویب بکنه، برشان بیاد شورا. یه طرح دیگه هم داریم، شورای عالی استان ها. شورای عالی استان ها چیه؟ مرجع عالی شورای شهر و روستایی که توی شهر هستن، اونها هم به استناد قانون اساسی میتونن یه سری طرحای آماده بکنن، اون طرح هم بیاد مجلس، باز دوباره اون طرح توی مجلس تصویب بشه، بیا شورای نگهبان. درست شد؟ وقتی که خروجی اینجا پیدا میکنه، اینا همش اسمش قانون میشه، قانونه. اما مصوبه، مصوبه مثلا شما میگی هیئت وزیران، خب اون مصوبه هیئت وزیران اسمش لایحه نیست، یه مصوبه است. مثلا چیه؟ مثلا آیین نامه اجرایی یه قانون خاصه، خب که مثلا تو اون قانون گفته چی؟ گفته آیین نامه اجراییش اینو بیاد هیئت وزیران بنویسه. مثلا یه قانونی مثلا مال شهر و روستاه، مال مثلا وزارت راه و شهرسازیه، توی اون خود آن قانون گفته آیین نامه اجرایی این قانون رو از تاریخ ابلاغ این قانون ظرف 6 ماه یا 3 ماه پیشنهادش به وزارت راه شهرسازی بده، رئیس اون برنامه بودجه هم بده پیشنهادش، این پیشنهاد بره توی هیئت وزیران تصویب بشه، میشه مصوبه. این میشه مصوبه که توی سلسله هنجارهای حقوقی ما مادون قانونه. درست شد؟ یا نه معاون اول رئیس جمهور الان فرد هم داره یه بخش نامه میکنه به کلیه دستگاه اجرایی، خب معاون حقوقی رئیس جمهور یه بخش نامه میکنه به کلیه دستگاه اجرایی، شرکت‌ها، نهادها، وزارت‌خانه‌ها، دستگاه اجرایی که شما هر اختلاف حقوقی داشتید میگن که بریم توی دادگاه بخواید بررسی بکنید، بیاید قوه مجریه حل و فصلش بکنید. خب این میشه مصوبه. درست شد؟ حالا نسبت به این مصوبه یا آیین نامه یا بخشنامه یا دستورالعمل ما دیگه نظارت پیشینی شرعی دیگه نداریم. درست شد؟ مگر در موارد خاص، مگر در موارد خاص جایی که مثلا توی قانون اومده پیشینی کرده، مثلا شورای فقهی که تو خود بانک مرکزیه، یا مثلا شورای فقهی که توی بورس توی این چند سال اخیر بحثش بود که پیشینی می‌کنن یه شورای فقهی اصلا تو خود بورس چی بشه مستقر باشه یا توی بانک مرکزی مستقر باشه. ولی ما دیگه هیچ نظارت شرعی پیشینی نسبت به مصوبات و آیین‌نامه و دستورالعمل دیگه نداریم. اولا ناظر به هر موضوع خاص، ناظر به موضوع خاص خود همون جا در واقع صحبت بکنیم. خب نمیدونم وام و اونام بسته ای داره که توی قانونش چی اومده. خب ولی من فضای کلیش فقط برای شما بگم، نه برای بانک. حالا شما مثلا بانک چون اون مثلا اون شبهه تو ذهن هست، مثلا خیلی همش مثلا برای تو ذهن آدم خیلی بولده که چی؟ سر شورای نگهبانه.
شورای نگهبان از میتونه
تعلق داشته
یا
نگذاشته؟ ارزم خدمتون که ببینید الان یکی از شکایت هایی که میشه بعضن هم نسبت یک بخش نامه یا دستور عمل خود بانکیه. مثلا چی؟ من این مثال برای شما بزنم. به مثلا توی یه قانون بودجه تصدیق کرده که با توجه مثلا به شرایط اقتصادی کسایی که مثلا این تومن تسهیلات گرفته بودن و نتونستن مثلا اقساطشون رو بپردازن، مثلا تا فلان سال بهشون مهلت داده بشه یا اصلا نه اون مبلغی که باید میدادن رو بهشون ببخشید. مثلا شرایط کرونا شده، دو سه سال ما کرونا داشتیم، من یه فعال اقتصادی بودم مثلا 1,000,000,000 تومان نقابل رفته بودم مثلا وام گرفته بودم کار انجام دادم. خب حالا میخوام برم مثلا اون سودش رو پرداخت کنم به بانک. خب توی قانون مجلس، کجا؟ توی قانون مجلس، توی قانون بودجه اومده تنگ تکلیف کرده. گفته چی؟ گفته نسبت به کسایی که حتی رقمش هم مشخصه، مثلا گفته نمیدونم مثلا 5 میلیون تومان یه چنین چیزی، کسایی که 5 میلیون تومان وام گرفته بودن در فلان سال و نیامده بودن تا الانم تسویه نشده بوده، شما اون سودی که قرار بوده بگیری از این اینها رو چیکارشون کن؟ معافشون کن. درست شد؟ این متن قانونه. درست شد؟ حالا ببین متن قانون تا وقتی که میخواد اجرا بشه هر قانونی فرق نمیکنه. خب الان مثلا یه بحثی بود، حالا شما طلاب هستین من بگم تو پرانتز، بحث تسری حق بیمه در واقع متوی قانون بیمه یه حکمی داریم که کسایی که بیمه باشن فرد فوت بکنه اون حقوقی که خب قبلا دریافت میکرده الان مثلا به فرزندان ذکورش تا سن 25 سال برسه، به شرطی که دانشجو باشه و مثلا برای فرزندان دخترشون تا وقتی که ازدواج نکنن به شرط 25 سال. خب حالا یه استفساری از مجلس شده که چیکار بکنن در جهت حمایت از شما که بیان بگن که تحصیلات کسایی توی قانون که نوشته شده تحصیلات دانشگاهی، تحصیلات دانشگاهی هم شامل کیا میشه؟ طالب و مزاحم میشه. خب این متن حالا دیگه میگن دانشجوه. آره البته استدلال که میشه گفتن اگه بخواید اینو تذکر، خب بحث وسط حوزه و دانشگاه هم چون این وسط حوزه و دانشگاه معلومه که حوزه یه چیز دانشگاه هم یه دیگه است. حالا عرضم اینه، حالا صحبت داخل در هم دیگه میشه، مجلس میاد استفسار میکنه. استفسار یعنی چی؟ یعنی همچنان خطران توی متن قانون نوشته شده تحصیلات دانشگاهی، خب خود مجلس یه نماینده میاد سوال میکنه از بقیه نماینده یا از خود مجلس که آیا این که نوشته شده اینجا تحصیلات دانشگاهی انصراف داره از حوزه یا نه، دانشگاه شامل اطلاق شامل مثلا حوزه هم میشه. خود این میشه قانون، یعنی مجلس یه نظری میده میگه میشود یا نمیشود. خب این هم اسمش قانونه، یعنی مصوبه یه در قالب استفساری. این هم میاد شورای نگهبان، شورای نگهبان میاد نسبت به این نظر میده. چه نظری میده؟ مثلا توی قانون اساسی تو اصل 73 گفته اونجایی که در مقام استفساری هست مجلس در مقام توسعه یا تضییق مصوبه‌ای که قبلا گذرونده نباید باشه. شورا اینا میاد بررسی میکنه میگه آیا اومد فقط ابهام را برطرف کرد یا نه چیز دیگه هم بهش اضافه کرد. خب اگه شورا به این نتیجه برسه که نه الان داره چیز دیگه بهش اضافه میکنه، میگه اصلا این استفساریه نیست، تو اگه میخوای قانون مصوبه بکنی و مثلا میخوای همون چیزی که برای دانشگاهی یا لحاظ کردی برای حوزه‌ریان هم لحاظ بکنی، برو اصلا چیکار کن؟ برو یه طرح جداگونه بده، برو یه طرح بده، برو لایحه بده، بار مالیش هم دولت باید ببینه که این میتونه تضمین بکنه یا نکنه و بعدم بفرسته سر منشور نگهبان. درست شد؟ که حالا مثلا تو پرانتز بگم تضمینش که مثلا ممکنه زیر بار الان نره. چرا؟ چون میگن شما میای یه تکلیف مال و یه تاقی برام میگذاری به انظام اینکه مثلا شما اومدی برای دانشجو گفتی تا سن 25 سال، ولی من برای خود زویه نمیدونم اینا تو کی میخوان ادامه تحصیل بدن که خب هر دقیقه مثلا یا تا مثلا کی تا چه سال تا چه سنی الالا 75 سال. حالا این هر طرحی همینجوره، با طرحی که نماینده به مجلس میدن حتما باید بار مالیشو چه بکنن پیشبینی بکنن، یعنی طبق اصل 75 قانون اساسی ما من نماینده یه میخوام یه تغییر رو در واقع توی صحنه عملی مطرحش بکنم باید بار مالیش رو چکار بکنم بسنجم، یا بگم بار مالیش از فلان جا باید تأمین بشه. عرضم خدمتتون که این مال این موضوع برای بحث بانک را داشتم عرض میکردم خدمتتون، حالا اینو میخوام خدمتتون بگم. ببین توی متن قانون مثلا گفت آقا شما معافی تا 50 میلیون تومان. خب حالا بانک عامل میاد چکار میکنه؟ بانک عامل میاد دوباره خودش به این یه سری قیودی اضافه میکنه، میگه درسته که تو قانون گفته مثلا تا سن تا 50 میلیون تومان من میبخشم مثلا تا فلان سال، خب ولی میاد چهار تا شرط دیگه هم بهش اضافه میکنه. مثلا میگه که خب این 50 میلیون تومان تا فلان موقع بعد این اتفاق براش افتاده باشه، تو باید از این 50 میلیون تومان مثلا 20 شانس قبلا به من برگردونده باشی، اگه نگردونده باشی فلان. خب میاد دستورالعمل مینویسه، کجا؟ بانک مرکزی. نسبت به این قانون بانک مرکزی که مینویسه دوباره برای بانک های عامه، درست شد؟ بانک ملی دوباره کار خودش هم میکنه، ملت سفر الا آخر. خب آره چرا نباشه؟ الان مدرسه شما دستور داخلی نداره، شما یه سری عموماتی داری میگه آقا شما من که بخوام چه میدونم سطحش تمام بشه مثلا باید دو روز پاس بکنه، مثلا حل چه میدونم سطحش رو باید امتحان بده اینجور باید باشه، ولی مثلا اینجا مدرسه اصول و فقه مثلا میگه آقا باید نمره شما تو درس اصولت اگه میخوای مثلا من سطح رو بهت بدم تمام کرده باشه مثلا باید 18 به بالا باشه، یه پجوهش مثلا باید انجام داده باشه. حالا اینو میخوام عرض کنم خدمتتون. ببینید اون چه که توی قانون تثبیت میشه و حالا من بحثمو هم منحصر هم سوال که شما فرمودین، باید ببینید اون متن قانون چی بوده و فقیه شورای نگهبان چی بهش نظر داده، درست شو؟ ولی یه چیزی فقط فهم هست برای شما بگم که نه فقط برای قراردادهای بانکی، برای چی؟ برای شما الان شما بانک ها فکر میکنی میری اونجا مثلا یه قرارداد امضا میکنی ولی بعد چه اتفاق میفته؟ شما الان شهر داری که میری امضا میکنی یا کلا الان شما ببین هر جایی که شما صبح تا شب میری امضا میکنی و خودت را متعهد میدونی و حتی نقره خدمتی به شما ارائه بشه، این همش جزء قرارداد الحاقی. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه سری شرطی برای شما نوشتن، شما فهمیدی چیکار میکنی؟ امضا میکنی. فقط استنباطش چیه؟ میگه اگه تو متن قرارداد اومده و شما رفتی امضا کردی، این دیگه خلاف شرع نیست، چون شما میدونستی خودت متعهدی که قرارداد رفتی با عالمان آمدن قاصدن فی قصده و الاخر خود رفتی چه کردی؟ امضا کردی. ولی اگه نگه شرط علا حده یه که تو متن قراردادت نبوده و نمیدونستی بران داره به اعتبار میشه و شما امضا کردی، اینو ممکنه از بابا این که یه اجحافی در حق شما صورت بگیری، اینو میگه خلاف شرعه. متوجه شدی؟ حتی تو همون حوزه حالا بحث عقود بانکی که شما فرمودین الان اون طرفش هم هست دیگه، بعضی از فقها میگن اینی که الان شما مثال میگم دیگه، حالا برای شما بگم مثلا الان فرض کنیم که رئیس سازمان برنامه کل کشور میگن یا ما سال بعد 20% میذارن رو حقوق کارمندای دولت، یا نه همین الان به شما میگن که سال بعد اصلا ما 30% همینجوری تورم داریم، خودشون میگن شما هر بانکی که الان بری وام بگیری مگه شما نمیگه 18% سود 13% سود 12% چون سال بعد میخوای این پولو برگردونی؟ اصلا این پول دیگه اون مالیات ها نداره چیه؟ اصلا بحث ربا دیگه مثلا، چون شما بیشتر بهش نمیدی. داره چی میگم؟ این بحث هم بین خود فقها مثلا هست دیگه، تو بحث شریعت شای نبودنش دیگه. خب همین عرض میکنم اون چه که الان داره اجرا میشه باید ببین توی قانون چی بوده و فقیه شورای نگهبان ما چی اومده تایید کرده و الان اون چیزی که توی بانک داره اجرا میشه تحت چه عنوانی داره اجرا میشه، آیا در قالب مثلا عقود اسلامیه، چه میدونم مزاربه است، نمیدونم در قالب یه عقد دیگه است که الان داره با شما منعقد میکنه و داره از اون میگیره، خب اون میگه اونو خب خلاف شرع نیست. چرا نمیشه؟ آره ما چیزی که داریم تو کشور بی قانونیه، عمل نمی‌کنه. داری چرا نه؟ ببینم مثلا میگم مثلا شما الان قانون جوانی جمعیت میاد تصدیق میشه، خب قانون جوانی جمعیت و حمایت از مثلا جمعیت که حالا این مثلا یکی دو سال خیلی میاد یه سری تصفات خیلی خوبی تو اون قانون پیش بینی میکنه دیگه، حالا مثلا برای کسایی که دو تا فرزند دارن سه تا فرزند دارن نمیدونم تسهیلات بهشون بدین چی چی چی. خب حالا کار به فرآیند این که بالاخره این قانون بشه یا نشه نداریم، خب حالا قانون شو این که بالاخره در مقام اجرا چجوری میخواد اجرا بشه، شما به یه شعبه مراجعه میکنه میگه همین چیزی من ابلاغ نشده، هم بخشنامش برای من نیومده، میگه تا وقتی بخشنامش نیاد روی میز من اصلا تمکین نمیکنم، هر وقت بخشنامه رو من دادن اعتبار مالیشان برای من پیش بینی کردن من میام تصدیقش میدم. یه بانک نه، میگه آقا اصلا این چه پیش بینی میکنن چه پیش بینی نکنن من میتونم بدم الان به شما میدم، درست شد؟ به خاطر همین بله شما الان خیلی از قوانین داری که الان کلا قوانین چیه؟ قوانین متروکه. متروک یعنی چی؟ یعنی قانون نوشتی ولی عملا اصلا اجرا نشده. همین چیز که الان از کنم خدمتتون که نماینده ما فکر میکنه باید دائم چی بشه؟ قانون تست بشه. ما الان مشکل قانون نداریم که، ممکن تو بعد از خدا مشکل قانون داشته باشه، مشکل ما الان تو عدم اجراست، ما مجری خوب نداریم، کما که شما قانون بعد اگه مجری خوب هم داشته باشه به سمنز مقصودش خواهد رسید، میرسه انجام میشه، چون میخواد کار رو بیفته دیگه، چون قانون به ما خوب و قانون که اصالت که نداره که ما بگیم حتما آقا الا و بلا ما باید فقط قانون داشته باشه، نه، یا این اسامی که ما برای خودمون درست کردیم عمرات مردم قبل تو فرق بشه دیگه. بله ممکنه بخشنامه مشکل داشته باشه اجرا نشه، یا نه اگه کسی میاد تخلف میکنه بعدش بله الان شما اومدی تو نظام حقوقی سازمان باز کل کشور اومدی پیش بینی کردی دیگه، شما الان تو هر دستگاهی که بری دوتا مرجع داری اونجا که نشسته داره اونجا چیکار میکنه؟ نظارت میکنه که دیوان محاسباته یا باز کل کشور، باز کل کشور چیکار میکنه؟ نگاه میکنه ببینه من رئیس بانک، من شهردار، من مدیر کل راه شهرسازی استان، آیا طبق این چیزی که قانون برام تکلیف معین کرده دارم عمل میکنم یا عمل نمیکنم؟ دیوان محاسبات چیکار میکنه؟ دیوان محاسبات نگاه میکنه این بودجه که در اختیار من گذاشته شده آیا من اینا رو همشا سر جای خودش خرج کردم یا خرج نکردم؟ الان مثلا فرض کنم یه بودجه در اختیار این مدرسه قرار میگیره، دیوان محاسبات حالا دیوان محاسبات که نظارت نمیکنه رو حوزه هر کاری دلش بخواد خودش میکنه، ولی کلا اینا میخوام خدمت شما بگم، اینی که شما ناظره به یک موضوع میبینی که به زعم شما ممکنه الان غیر شرعی داره اتفاق میفته، خب اینا شما باید خیلی از نهادها درش دخیل بدونیم. این نیست که بگیم آقا مثلا بلا بلا الان بانکه یا شورای نگهبانه یا نمیدونم مثلا سازمان بازرسی و محاسبات کیه، کیس به کیسش متفاوته. فهم میکنیم باید بدونیم که تو حوزه کی الان به تکلیف قانونی خودش الان عمل نکرده. ولی اینکه بله من مثلا من تخصص داشته باشم تو حوزه بانکداری استان بخوام برای شما صحبت بکنم و دقیقاً قانونش و اگه مثلا موضوع جلسه بود من قانونشم میوردم ترشم میوردم گفتم حالا قبلا این بوده الان این قرار این اتفاق میفته الان چیز برای شما بگم، مگر شما نسبت هم بانکداری کلیتش چیز نداری، ایراد نداری؟ خب یه ایراد کلی داری، همه ایراد که تو ذهن شما هست ممکنه الان ایراد تو ذهن من نماینده ام بوده، اما اومده این ایراد رو درست بکنه، زده چشمش رو درست بکنه، چی میگن ابوشم خواست از زده داغون کرد. یعنی الان یه تغییر نمیشه 100 تا ماده، خب که اتفاقا اگه این خوب نوشته شده بود به سرانجام میرسیدی شاید مشکلی که ما تو حوزه کلان اقتصادمون داریم حل میشد، ولی الان این اتفاق نمیفته. چرا؟ 100 تا ماده فرستاده، کلی وقت گذاشته شده روی همین 100 تا ماده که الان تصویب شده. حالا این حرفم اینجا بمونه، یکی از اعضا شما میگم ما که میدونیم الان مثلا اون که اصلا به نتیجه نرسه، خب همین یه نام بزن به مجمع بگیم آقا اصلا یا کلا همین الان بفرستمش مجمع، یا میدونی مجمع بعد تاییدش نمیکنه باش بگیم آقا این چیه اصلا شما از مجلس سلام فرستادی اومد؟ نه نه تازه تو شورا هنوز چیز میشه بررسی میشه تازه. حالا عزم اینه ما تو هر حوزه ای بله توان داره اسلامی هنوز داره بررسی میشه، تو پژوهش کرده توی شورا هنوز داره بیان هنوز شورا نرفته، بعض از موادش به شورا بررسی شده، مثلا یه مادهش یه بعد از کنن از فقها و اعضای حقوقدان وقت گرفته برای بررسی یه مادهش برد چون سال داشت بفهم افاف حجابش من خبر ندارم، ولی تو بحث همین اعتراضات و اجتماعات اینا ما قبلا قانون احزاب داشتی. خب حالا اصلا بحث اعتراضات راه ما یا چیه؟ ما تو قانون اساسی، ما تو اصل 27 قانون اساسی اونجا اجتماعات و راه پیمایی ها و اعتراضات را پذیرفته، فقط مقیدش کرده به دو تا قیدی که گفته حمله سلاح نباشه، مخل به مبانی اسلام و نظم عمومی نباشه. خب حالا مقدار بحث مبنایی بخوام برای شما بکنم، خب همین دیگه. خب یکی از مشکلات که الان هم داریم همینه دیگه. کلن چیه؟ کلن داستانش این از چه قراره؟ کلن توی فصل حقوق ملت قانون اساسی ما زمانی که داره همین قانون اساسی میخواد تصویب بشه تو مشروع مذاکرات سال 58 سال هر از خواهی که فرصت کنید بخونید بد نیست، کسایی که اون زمان دارن خودشون قانون اساسی میخوان تصویب بکنن منبعث از اون فضایی که توی زمان طاغوت و زمان شاه داشتن سعی میکردن چیکار بکنن؟ یه سری اصولی تصویب بکنن که چه اتفاق بیفته؟ دائما قبطه یکی رعایت بشه بگیر دیگه مردم دیگه ملت و مردم دیگه، مثلا بسته ممنوعیت شکنجه. خب اونجا آیت الله منتظری و آقای مشکینی و شهید بهشتی اونجا مفصل دارن بحث میکنن که آقا شکنجه کلن ممنوع باشه یا نه. اگه شما مثلا ورزشگاه آزادی 100 هزار نفر اونجا هستن، شما شنیدی که یه نفر متهم گرفتیش که گفت من بوم گذاشتم اونجا، حق داری داده کشته بزنی تو گوشش؟ بحث دیگه. آیا شما یه نفر میخوای شکنجه بکنی؟ بعد اصلا شکنجه یعنی چی؟ آیا شکنجه فقط بحث روحیشه، جسمیشه، تا چقدر نوعیه، شخصیه، کمه، زیاده؟ بعد اونجا بحث میشه دیگه، میگن نه ما اگه اومدیم حاضرین که چیکار بکنیم. اونجا این مثال خودشون میزنن تو مشروع مذاکره که سال 58 که آره یه شخصیت نظام ها مثلا رو بودن، ما الان یه نفر متهمه گرفتیم میدونیم که آقا دو تا بزنیم تو گوشش، مغر میاد میگه آقا مثلا من فلان. اونجا چای بهش اینا میگن نه ما حاضرین چیکار بکنیم، کلا این ممنوع باشه به خاطر جلوگیری از مفاسد چی بعدی. چرا؟ چون میدونن اگه دیگه بابش باز شد دیگه جمع کردنش کار سختیه. این استدلالی که اون زمان میشه. خب یا مثلا بحث ریاست جمهوری زن که شاید بشه اونجا میگه مثلا ما رجال میاریم که حالا بعدا خود قانون عادی به فراخوره حال خودشون زمان خودشون اگه خواستن یه زن رو تایید صلاحیت بکنه یا تایید صلاحیت نکنه. حالا هر زمینه تو بحث اجتماع تو راهپیمایی ها وقتی اونجا شما داری فضای مشروع مذاکرات ها میخونی، این چیزی که حالا شما ما درس هست میدیم مثلا شما دیگه شما یه متن یه نوشته یا ظاهر حجت نسل دیگه. یه سری قیودی توی این اصل اومده، توی این متن اومده، توی این نوشتار اومده، گفته آقا مقید فقط به چی باشه؟ به حمل سلاح و مبانی اسلام. خب ما از این مبانی اسلام الا ماشاءالله داریم که آقا مبانی اسلام چیه، موازین اسلام چیه. دهه 60 و خودشون نگهبان میخواد نظر بده. حالا من بودم جاست شما نگهبان دفاع کنم یا بله شما نگهبان حرف بزنم. شورای نگهبان نه، حالا بحث طلبگی در واقع دیگه، بحث علمی و طلبگیه. شورای نگهبان دهه 60 وقتی که میخواد نظر بده نسبت به این مصوبه مجلسی که میگه تو اگه میخوای بری راهپیمایی انجام بدی باید بری از وزارت کشور مجوز بگیری، شورای نگهبان چیکار میکنه؟ ایراد میگیره. چرا؟ میگه اطلاقش شامل اینکه تو بخوای دوباره بری از وزارت کشور مجوز بگیری نیست. اگه میخواستن که همون زمان خود قانون اساسی چیکار میکردن؟ می نوشتن ده تا دیگه شرط می نوشتیم، گفت تو باید بری از وزارت کشور بری چاو کنی بری مجوز بگیری، ولی ننوشته گفت آقا حمل سلاح و مخالف معانی اسلام نباشه. ولی این طرف که میاد یواش یواش میینه ممکن نذات شورا هم چاو کنه تغییر بکنه. البته اینا میگم کلا اینا از باب حسن و خوب نمیگم، یعنی اصلا طبق قانون اساسی ما عضویت اعضای شورای نگهبان توی شورای نگهبان 6 سال است و توی اولین دوره بعد از 3 سال به قید قرعه اعضا عوض میشن. چرا؟ چون همیشه این بالانس وجود داشته باشه که همیشه از یک سیر فکر توی خودشان نگهبان نخواد پیروی بشه، افراد مختلفی باشن، متعددی باشن، افراد جوانتری باشن، نمیدونم با تجربه ها باشن. ولی مثلا شما نگاه میکنیم بعد مصوبات که توی این زمینه داره دیگه، شما نگهبان اون مثلا حساسیت یا اعضای اون زمان دیگه اون حساسیت که نسبت به مصوبات مجلسی که میاد میگه شما باید از وزارت کشور مثلا مجوز بگیرید، ممکنه ایراد نگیره، ممکنه حالا اونو عدله خودش رو داشته باشن تراجع هستین. ولی مثلا برای همه کار نهزاب که شما میگین، یعنی برای چیزی که اصلا ما کلا برای اجتماع تلافی مایی داشتیم چی بوده؟ مثلا قانون احزاب میاد تصدیق میشه میگه اولا حزب فقط میتونه اگه میخواد یه اجتماع راهپیمایی داشته باشه باید حتما حزب باشه، بعد کلی میاد الان این حزب الان میاد چارچوب میچینه دیگه، این حزب باید اساسنامه داشته باشه، اینجور باشه، اونجور باشه، نمیدونم این مراد داشته باشه. حالا مثلا شما میگن الان یه اتفاق میفته یه دفعه، حالا ما قول برام داره خودت چیکار میشه ببین، مثلا یه طرح بود. یه طرح اومده مثلا احتمال چند ماه قبل بود، خود منم حالا نسبت به بخشش نظرم دادم، حالا از این طرف بوم افتاده بودی چی؟ هر کسی دلش خواست مثلا بلند شه بره راه میمای کنه، هیچ قیدی نداشته باشه، به هیچ جا نخواد اعلام بکنه. تا قانون ما اینجوریه دیگه، مثلا یه دفعه ما اونقدر بگیر ببند داریم، یه دفعه این طرف میخوام بیام آزادش بکنیم، خیر الامور اساسها هم که ازش غافلیم. آره به نمایات، آره به نماینده، به نماینده مجلس اونم بستگی داره، به خودشون نگهبان هم به اونم بستگی داره، اون نه که نگی بستگی داشته، اونم باید ببینیم مثلا نظرش چیه، فضاش چیه، دلیلش چیه. اون چیزی که من خدمت شما که عرض کردم اول صحبتام که نظرات استدلالی شورای نگهبان چاپ میشه و خود حضرت آقا بهشون گفتن که شما باید چاپ بکنید، به خاطر همین دلیل بود دیگه. و الان من فقی، من حقوقدان قرار بگم آقا خلاف شریعه یا خلاف قانون اساسی هست نیستی، باید مشخص بشه به چه دلیلی من میگم الان شما باید از وزارت کشور مجوز بگیری. خب یعنی تو الان مثلا بررسی تطبیق میخوای بکن تو سایر کشورها چه جوریه؟ هر دو گانش هست. وزارت کشور اصلا اینا فقط اعلامیه، بهشون میگن یعنی اعلامی، شما فهم نمی اعلام میکنی، یعنی جاش مشخصه، حدودش مشخصه، چارچوبش مشخصه، ضابطش مشخصه. اینا هم نیست که همش بیگر و پیکر باشه هر کی هر کاری دلش بخواد انجام بده. متا ما یا کک صدیقه کی میکنی یا کار خوبی که میخوایم انجام بدیم ما بعد انجامش میدیم، یا موجودیمون مثلا مشکل پیدا میکنه که متاسفانه شما الان با این مثلا مواجه. ولی من خودم الان از باب تریالای برای افا و حجاب من خبر ندارم، اگه هم هست من خبر ندارم، من خبر ندارم، اگه هم هست شاید من بی اطلاع باشم. شاید من کسی بازوی شو باشه احتمالا.
ببین ممکنه مثلا یه چیزی کلیتش خوب باشه، مثلا اینکه میگن
ترکیبش خوبه ولی آره. حالا اینا میخوام بگم ممکنه کلیت اون قانون اتفاق خیلی هم خوب باشه، طرح خوب باشه، ولی مثلا یا من بد نوشتم یا من نشونه نگهان ایرادی که بهش میگیرم بعد قراره بره اصلاح بشه و یه دور بعد اصلاح میشه. خب اینا ممکنه اتفاق نه به نتیجه برسه، حالا اینقدر مثلا بعدم صحبت نکنیم، نه ممکنه اتفاق به نتیجه برسه واقعا هم یه اتفاقی بیفته و یه سری اصلاحاتی هم صورت بگیره. نه فقط مورد دیگه مثلا یه نفر آشنا باشه زنگ میزنم یا تاییدش کن دیگه. ما ببینید تو بحث، حالا بحث شیرین انتخابات هم شد، مشکلاتمون علا حد است. یه سری مشکلات نظام انتخاباتی ما داریم تو کل کشورمون که انصافا ربطی به شورای نگهبان نداریم. حالا من باقری هستم از تجربه شورای نگهبان میخوام صحبت بکنم. تو کل دنیا ببینید انتخابات یک مفهوم وارداتیه، یک کار ویژه وارداتیه. ما که زمان امیر معصوم که انتخابات که نداشتیم که بیعت بود دیگه، درسته؟ بفهم بیعت میکرد. حالا شما وقتی که یه چیزی وارد کردی اذن در شی اذن در لوازمش هم هست دیگه. شما وقتی اومدی یه چیزی وارد کردی یا باید به اون لوازمش پایمند باشی یا پایمند نباشی. خب ما یه مفهومی دارن توی غرب، غرب متأسفانه باقری نیستم از تجربه ششم نگهبانم نیستم، غربو برای ما متاسفانه یه تو ذهن ما یه چیزی جلوه میدن که ما فقط بدیاشو میبینیم. خب برای همین انتخابات اونا یه چیزایی طراحی کردن برای همین انتخابات که اصلا اون مقامی که قرار بعدن بیاد صلاحیت منو بررسی بکنه، چالشایی که من الان تو نظام انتخاباتون باش مواجه هستم اصلا مواجه نیستم. چه اتفاقی میفته؟ من خودم 4 تا مقاله این پژوهشی نوشتم تو این زمین که چی؟ یه چیز مفهومی به نام شفافیت. همچنین که من خدمت شما عرض کردم نماینده مجلس ما، نه شما الان شورای نگهبان میگه من باید شرایط چیکار کنم؟ احراز بکنم دیگه، درسته؟ یه باز زمانی کمی هم براش باشه میگه ما تو 10 روز 20 روز بیا مثلا 1000 خورده این نفر چیکار بکن؟ صلاحیتش رو بررسی بکن. اولین چالش همینجاست که آقا بقیه از مثلا حتی فقهای ما یا بقیه از فقدانای خیلی به نام ما میان خلط میکنن یا اشتباه برداشت میکنن، اینه که آقا اصل به راحت دستاتی اصلا محل برایت اصلا اینجا نیست، دست جرم و مجازات نیست که میخواه از سر برایته من، یعنی که جرم و گناه شما ثابت بشه، مگه میخواهم کسی هم مجازاتش بکنی؟ شما قراره بیا یه تصدی یه پستی داشته باشی، کارگزار باشی، قراره یه سری شرایط چی بشی؟ اون شرایط داشته باشی. الان شما من میخواهم یه اونجا ثبت نام بکنم دیگه، درسته؟ میخواهم یه فقه و اصول بخونم، یه شما باید اینقدر تحصیلات داشته باشی، شرطت این باید باشه، این پایت باشه، نمیدونم این شرط سنیت باشه، الاخ نداشته باشم نمیتونم بیام دیگه. چرا؟ نه خب آره همین عرض میکنم دیگه، بقی اون طرفش هم میبینن دیگه، میگن نه میگن توی شورای نگهبان باید بگی چرا من صالح نیستم. الان داستان سر همینه دیگه، الان دعوا سر همینه، میگه که آقا تو بیا من بگو چرا من رد صلاحیت کردی؟ حالا رد که هیچی، رد که رفته حتما یه مورد از در آورده، میگه آقا شما رد صلاحیت، ولی احراز میگه نه من احراز نکردم. خب احراز نکردم شما چیزی نداشتی برای احراز کردن. حالا عرضم اینه توی نظام انتخاباتی دنیا یه تحت عنوان یه مفهوم دارن تحت عنوان ترانسپرنسی. ترانسپرنسی یعنی شفافیت، همون چیزی که اتفاقا تو آموزهای دینی ما داریم. یعنی من الان مقالاتی که نوشتم گفتم بابا همونایی که ما توی فرماشات حضرت امیر هست، نام حضرت امیر به مالک هست، اینا رو داریم، اینا ما توی نظام حقوقی واردش نکردیم. چه جوری؟ الان شما تو همون آمریکای جنایتکار کسی که میخواد الان بیاد مثلا نماینده بشه، رئیس جمهور بشه، خب اموالش هم میاد اعلام میکنه. قبل از که اصلا وارد کارزار انتخاباتی بخواد بشه، یه نفر اگه یه چوب کبریت اضافه تر از اون رفت پیدا کرد، کلا انتخابش چی میشه؟ کلاً یک کن تلقی میشه. خب شفافیت در اموال و دارایی ها، آیا ما تو آموزهای دینیمون این نیست که کسی که الان میخواد بره کارگزار باشه خودش پایین تر از بقیه باشه؟ خب شما بیاین قانونش کن، بیاین قانونش کن، من میخوام نماینده مجلس بشم دیگه، قبل از اینکه نماینده مجلس بشم بیام اموال دارایی من نسبت به بقیه دیگه چیکار بکنم؟ اعلام بکنم. خب آقا وعده انتخاباتی که من میدم، المؤمنون عنده، حالا شما از این آیه نمیدونم از تمام حالا روایتایی که ما داریم حداقلش دیگه، حالا شما میای یه وعده میدی انتخابا میشی براش عمل نمیکنی، درسته؟ یا اصلا در هیچ اختیار شما نیست، همین یه بحثش همینه. این که الان من میخوام بیام وعده بدم آیا اصلا توز صلاحیت اختیارات من هست یا نیست؟
طرف مدرسه شد راهنمای کاندید شده بود بعد شورا دو من رای بیارم میرم مسیو میارم ایران
از موارد زیاده. حالا شما عرضم اینه ما نظام انتخاباتمون یه بخشایش رو نمیام اصلاحش بکنی بعد ممکنه همیشه انگشت تام فقط به سمت شورای نگهبان باشه که بیان اون مثلا شورای نگهبان طرفا تصابتش نکرد یا مثلا من رفتم نامزد شدم نظام انتخاباتی شدم از چارج مرجع من استعلام میشه مثلا وزارت اطلاعات نظر میده اطلاعات سپاه نظر میده قوه قضاییه نظر میده پلیس امنیت نظر میده وزارت اطلاعات میگه آقای باقری یادمه خوبیه فرنامه یه نوار رفتون اصلا تو مدر ستاقه اصول نشسته از سر دفاع کرد برای شروع نگم آن هفتاده آدم ودی چهار سوایی دیگه میزد و در چپن گمیره یه جدیه صحبت میکنم یه نوار اشتباه کردیم این بابا از خودمونه داشته مثل سانو زده آن ندو باید تایید بشه. حالا شروع قرار نسبت من نظر بده دیگه الان شروع نمیدونه بالاخره این کدوم نام وزارت اطلاعات الان بهش وقعی به نهد کدوم نام وزارت اطلاعات چمنام سپاه بهش وقعی به نهد امروز میگه خوبه فرنامه میگه بده امروز میگه بده فرنامه میگه خوبه. خب چرا چون اینا هم قبلش نمیدیم ما استاج بکنیم یا نه میگن آقا دکتره فرصت استلام از وزارت علوم نداریم مدرکش اومده اینجا تازه بعد میفهمیم آقا مدرکش جعلیه. شما نماینده مجلس سیاست کلی انتخابات آقا ساله 95 ابلاغ کرده بنده 13 گفته آقای مجلس تو رو یه قانونی وضع کن که اگه من نماینده مجلس دوران نمایندگی آدم فاسده بودم و کاشف هم من که اصلا من از روز اول هیچ کنم از شرایط را نداشتم از دست شما نگه من در رفت یه ساز کاری تو بیندیش که جلوی نمایندگی من چه کنی بگیری. آخه این چه قانونیه که من یه چک سفید امضا دادم به آقای نماینده 4 سال نه 100 نفر از نمایندگی مجلس دهم ما 100 نفر به لحاظ اخلاقی و اقتصادی رد صلاحیت شدن و دیگه نتونستن نامزد انتخابات دوره 11 هم بشن. چند نفر؟ 100 نفر. حالا شما فرض کن که این نماینده قرار بود 4 ماه دیگه چی باشه؟ نماینده باشه. خب چه اتفاقی هستن؟ آیا اینا توی قانونی که وضع میکنن نظارتی که باید داشته باشه یا نداره حدود صلاحیت نماینده کم نیست به راحت بهش اجازه دادیم آقا نماینده باشه. خوشو اینکه شما مثلا حالا مثال بانک ها میخواین بزنید من در انتخابات خدمت شما میگم دیگه اگه شما فرصت این سیاست کلی انتخابات از تا قابل خونه سال 95 ابلاغ شده الان سال داریم 1402 یواش یواش میشید. خب یه سری تکالیف ها فشار نگهبان گذاشته گفته آقا مثلا شما این رجل سیاسی مثلا که 1315 اومده تام برو اینا چیکون تعریفش کن بگو رجل سیاسی مثلا کیه وقتی من یادم میاد تایید صلاحیتش میکنم میگم تو شما رجل سیاسی مذهبی هستی چه چیزی متقادر بزنه میکنه چرا پس بعد این مشکلات به وجود میاد یا گفت آقا مجلس تو رو این قوانین رو اصلاح بکن مجلس ما اصلاح کرد نه نکرد ورودی داشت نه ورود نداشت چرا چون خودش تعارض منافع داره چون خودش زی نفعه این موضوع که شما فهمیدین اینا میگم برخ از مسائل و موضوعات ما این چونه مثلا شما سیاستای کلی داری تو این زمینه حضرت آسال یا نسال چه تو سخنرانی چه بلا حضرت قانونی بله مجلس مکلفه که بده این کار انجام بده انجام میده شما نگه من قرار بود این کار انجام بده انجام نداد نه 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 مخاطبه از سیاست کلی نظام سیاست کلی نظام تو چارچوب نظام حقوقی ما خودش یه جایگاهی داره یعنی الان قانونی که الان مسبب مجلس هست خلاف سیاست کلی نظام هم نباید باشه کی نظر میده؟ این هم باز وزرق خودشان نگه ها نظر میده باز وقت هیئت عالی نظارت ذیل مجمع تشخیص مصلحت نظام اونجا هم چه میکنه؟ نسبت به سیاست ها نظر میده متوجه شدین؟ یعنی الان یه قانونی میخواد تصویب بشه مثلا مجمع یا هیئت عالی نظارت ذیل مجمع میگه خلاف سیاست های کلی نظامه چرا؟ چون به اسناد بند اول اساس قانون اساسی ما سیاست های کلی نظامه تو سلسله هنجارهای حقوقمون پذیرفتیم سیاست های اقتصاد داریم و سیاست های جمعیت داریم خانواده داریم محیط زیست داریم که رهبری ابلاغ میکنه دیگه ابلاغ میکنه به قوای سگانه. خب حالا مثلا همین ارزم همین بود دیگه شما الان برید سرچ کنید برید سیاست های کلی نظام 50 خود سیاست های کلی نظام داری که باید ذیل این سیاست های کلی نظام قانون تصویب شده و نشده یا ناقص تصویب شده یا قانون داریم الان اجرا نشده مشخصا تو زمین انتخابات همین چیزی که الان خدمت شما هستم عرض کردم خودم من 4 تا یا 5 تا مقاله این پژوهشی نوشتم که مبتنی بر سیاست های کلی نظام که سال 95 آقا ابلاغ کرده و مبتنی بر مواسط تطبیقی یعنی چیزی که در کشور دیگه چی میشه اجرا میشه مبتنی بر مواسط شرعی خودمون که الان باید قانون انتخابات ما اصلاح بشه ولی اصلاح نشده یا نمیشه نه چرا، چون اگه اینجوری باشه بعد یه شما تو کل دنیا هیچ کسی نمیتونه بخواد بره قانون وضع بکنه. ببخشید نه اینا شما اجتناب ناپذیره. چرا؟ شما خودش من نماینده، ما دو نوع نمایندگی داریم، نمایندگی مستقیمه نمایندگی غیر مستقیمه دیگه. نمایندگی مستقیم اینه که ما تمام عمراتمون رو خودمون حل و فصلش بکنیم. الان شما جمعیت زیاده میگیم من که نمیتونم دیگه خودم برم قانون وضع بکنم، خب یه ادرابش انتخاب میکنم یا ما شما رو چیکار کن، برو به نمایندگی از من برو قانون وضع بکن. اما تو به وکالت از من، نه این وکالت خصوصیه که بگیم آقا نه این همون وکالت شهری است، همون وکالت خصوصیه که عقد جایزیه، شما امروز وکیل من هستی فردا دیگه وکیل من نیستی. نه نه اینه تو فضای حقوقی و فضای اجتماعی که بخوای ببینیش، نه فضای حقوقی اینقدر باید چی باشه، یله و رها باشه که شما الان یه نماینده فاسد در یالی چاش نمیتونی بکنی. مثلا نهایتش چیه؟ نهایتش مثلا هیئت نزد بر رفتار نمایندگانه، اونا اونجا چون دوباره خودشون زی نفعه میگن آقا دو تا هم میزن پشت میگن شما خسته هم نباشی. ولی شما الان برو بند سیاست های کلی انتخابات نگاه کن، 13 سیاست کلی انتخابات نشده منظور کشف، به منظور کشف زوال یا از دست دادن شروط نمایندگی. بند سیاست کلی انتخابات 95 این همه مجلس ما هم میان میرن ادعای مثلا حالا سیاسی نمیدونم اصول گرا و فلان و بهمان هم داریم دیگه. ولی شما میدید خروجیش که باید تو این زمینه بره قانون گذاری بکنه معطل بود. بله اونم هست. خب من مجدد تشکر میکنم، من واسه که اینجا مطرح شد بیشتر فضای طلبگی بود ارزم خدمتون که بحث علمی بود، بحث نظری بود، نه خدا نکرده نه شورای نگهبان نه اصل نظام. ولی این مباحثی که ببینید من ارزم اینه، یه سری مباحثیه حوزه ما کارهای فقهی و شرعیه که ما داریم انجام میدیم، اگه اینا در واقع ارتباط مستقیم با بحث قانون گذاری ما داشته باشه، خب حتی به لحاظ موضوعش، حتی به لحاظ حکمش، حتی این نمیشه که مثلا حوزه ما کار خودش انجام بده، خب موضوعات خودش رو بررسی بکنه، قانون گذاری ما هم کار خودش انجام بده، بعد حوزه چیز جدایی باشه، حق و تکلیف مردم چیز دیگه باشه. نه، کار ویژه‌ای اینا، خروجی اینا، وقتی اینا دست در دست هم بده ما میتونیم انتظار که از شهر دادیم اون شهر یا تو کف جامعه ما اون اجرا بشه. ولی اینکه من تو گوشه حوزه بشم یه چیز بکنم که به در جامعه هم نخوره، خب من قانون گذارم یه چیز تصدیق بکنم که هیچ ارتباط با شهر هم نداشته باشه، خب شما می نچش همین که الان ما داریم. تشکر میکنم از فرصتی که دوستان در اختیار بنده گذاشت، توفیق بود که خدمت شما رسیدم. انشاءالله که موفق و عید باشین. از اطلاع کلام و جسارتی که مسئله شما کردیم سپاس گذارم، عذرخواهی میکنم، سلامت باشین، سلامت نهید بفرمار.
شما یه پذیرایی بفرمایید از خودتون در مورد شده من استفاده از خدمات اجتماعی است که کشف می‌کنم. این مشکلی داره یا نه؟ یه شخص یک فرمان رو ما